السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در تتمه بحثی که در آیات بود، قسمتی البته به سوالاتی که تو این مسئله بود، بعضی از سوالات رو مطرح کردیم، بعضیش هم موند، شاید قسمت اعظم سوالات موند، اما بنا نداریم که اون سوالات رو خدمت دوستان انشالله عرض بکنیم که وقتشون گرفته بشه، بلکه انشالله بله. خب حالا بذارید، آره بحث روایی مونده الان، یه تتمه ایم از بحث آیه آخر مونده. این بحث آیه آخر رو اول شروع میکنیم، یه چون چند تا نمیخواستم اصلا بهش نپردازیم، ولی دو سه تا نکته رو عرض بکنم بی ضرره که ضرر نداره انشالله. در آیه آخر که در خدمتش بودیم، که همین آیه بودم که الان جناب آقای میریان تلاوت کردن که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین، اینجا بیانی که دارند اولا این است که انفاق خودش گاهی انفاق فردی است، گاهی انفاق اجتماعی است. گاهی انفاق به لحاظ یه حقوق فردیه بر انسان لازم میشه، گاهی به لحاظ حقوق اجتماعیه. و همچنینی که انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نسبت به انفاق فردی سرایت دارد، نسبت به انفاق اجتماعی هم سرایت دارد. یعنی اگر نظام اسلامی استقامتش و حفظش و بقاش دائر مدار انفاق است، لازم است، و الا اگر انفاق صورت نگیره ملازم میشه با القاء به تهلکه. این که در حقیقت میفرماد انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، گاهی ممکن است کسی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه را شدت انفاق معنا بکند، که اگر کسی شدت انفاق به خرج داد دست خودش رو بس، خودش رو به هلاکت انداخته. گاهی بیان میشه که ذیل اینا همه روایات آمده که انفاق فی سبیل الله اگر صورت نگیره تو حیثیت اجتماعی، در حیثیت اجتماعی جامعه اسلامی، نظام اسلامی به تزلزل بیفته و در حقیقت حفظش در خطر بیفته، با تزلزل افتادن جامعه اسلامی همه افراد به هلاکت رسیده میشن. لذا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه با این در حقیقت خوب سازگار است که انفقوا. چرا؟ چون اگر انفاق نکنید به تهلکه می افتید. و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نهی در حقیقت از چی است؟ از این که اگر انفاق نکردید و جامعه متزلزل شد، جامعه اسلامی، و نتوانست خودش رو حفظ بکنه و شما کمک نکردید، افتادن به هلاکت، سلام علیکم الله، افتادن به هلاکت لازمه چی هستش؟ این عدم انفاق است. لذا اونجایی که میفرمان انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در نظام فردی که میگن شدت انفاق به خرج ندید چون شدت انفاق خودتون رو به هلاکت میندازه، یه بیانه. در اونجایی که در نظام اجتماعی میفرمان که انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، از این که فی سبیل الله آمده در اینجا، مثل همون در حقیقت ابتدای آیات شریفه که در حقیقت قتال رو قتال چی تعبیر، قاتلو فی سبیل الله، اینم انفقو فی سبیل الله، این انفقو فی سبیل الله با قاتلو فی سبیل الله نشون میده، اونم به خصوص انفاق بعد از قتال که آمده، این دلالت واضحی دارد که این انفاق انفاق اجتماعی است. هر چند عمومیت مسئله رو نمیشه در حقیقت این رو از عمومش خارج کرد، بگیم انفاقهای فردی رو بسیار بگیم شامل نمیشه، نه این گونه نیست، انفاقهای فردی رو هم شامل میشه، اما ظهور اولیه مسئله، مصداق تام مسئله در این آیات و سیاق این آیات، انفاق جمعی است و اون انفاقی است که حالت اجتماعی داره. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هم همون حالت اجتماعی پیدا میکند که اگر این انفاق صورت نگرفت چی میشه؟ این در حقیقت به تهلکه میرساند. بله
این بیان مطمئن انفاق اجتماعی با اون بیان اصلا دیگه عنوان انفاق روش نمیده، اگر جامعه مسلم به خطر بیفته اون وجود داره،
اصلا عرض کردم که انفقو اعم از انفاق واجب و مستحب است. این گونه نیستش که انفقو فی سبیل الله فقط مستحب باشه. اگه فقط مستحب باشه قابل میشد فرمایش شما صحیح بود. در قرآن کریم بسیاری از آیات انفاق در حقیقت چی میشه آمده و منظور انفاق چیه؟ واجبه. یا زکات آمده، زکات واجبه، زکات مستحب و صدقه مستحب فقط نیست. لذا در اینجا هم بحث مستحبی نیست، بحث چی هستش؟ بله
احسنو
حالا تو بحث احسنو، احسنو حالا روایت هم هست که نماز احسنوش چیست، مثلا روزه احسنوش چیست، هر کدام از اینها احسنو نسبت بهشون وارد شده. اینجوری نیستش که اگر احسنو آمد یعنی مستحب باشد، نه، احسنو یعنی رعایت حدودش، که اگر کسی رعایت حدودش رو نکرد این احسان نکرده. اگر مال رو انسان انفاق بکند، یه کسی بود مالش رو انفاق میکرد اما در غیر اون جایی که باید انفاق بکنه، موارد انفاق لازم رو انجام نمیداد، مثلا خمس مالش رو نمیداد ولی به انفاق مستحب خیلی میپرداخت، تو انفاق مستحب هم که انجام میداد به یه جایی خلاف حکمت میداد، اونجایی که باید درست میداد نمیداد، این در حقیقت ضایع کردن عدم رعایت حدوده. اگر کسی رعایت و حدود رو نکند این احسنو صدق نمی کند، هرچند در واجبات باشد. این گونه نیست که اگر احسنو آمد یعنی چی؟ یعنی مستحبه، حالا بهترش اینه، نه این گونه نیست. بحث این است که رعایت حدود میشه احسان. اگر رعایت حدود در روزه، در نماز، در انفاق، همه اینها رعایت حدودشون میشه چی؟ احسان. که اگر احسان صورت نگرفت خدای تعالی غیر محسن رو دوست، به خصوص با قرینه چی؟ ان الله لا یحب المحسنین، که محسن غیر در حقیقت ان الله یحب المحسنین، یا چی هستش آیه شریفه؟ ان الله یحب المحسنین، که محبت الهی دار مدار احسانه. اگر این انفاق مستحب بود و رعایت در حقیقت شرایط انفاق احسان بود، اون موقع خدا همه رو دوست داشت، منتها محسن رو بیشتر دوست داشت، یعنی اشد حبنش نسبت به کی بود؟ اما اینجا میگه فقط محسنین رو دوست دارد، یعنی اگر کسی رعایت حدود رو نکرد معلوم میشه به نزدیک میشه به واجب. خدا مفهوم داره یا نداره؟ اگر در حقیقت این محسن نبود، در حقیقت او رو خدا دوست ندارد. یحب المحسنین، این در حقیقت مفهومش این میشه که اگر محسن نبود خدا او را دوست ندارد، که نشون میده خود احسان لزوم دارد تا محبت الهی همراه با او بشه. اصل مسئله این است که این انفاق، انفاق اجتماعی رو تو نگاه اولی به خصوص در رابطه با جنگ شامل میشه، و اگر کسی تو نظام جنگ کوتاهی بکنه در انفاقی که لازم است، در انفاقی که برای قوام نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی لازم است، او در حقیقت به دست خودش، خودش و اجتماع رو به هلاکت انداخته. و انداختن به هلاکت خودش یه مسئله است، انداختن به هلاکت اجتماع هم مسئله اعظم است، که اگر کسی باعث رو ضربه ای به نظام اسلامی و تزلزل پیدا کند نظام اسلامی با حرکت او، تمام اون تزلزل ها، اون فرمایشی که آقا چند روز پیش هم فرمودن که با حرکتی که اینها در سال 88 کردن خساراتی به نظام اسلامی وارد شده که هنوز جبران نشده، که این جبران نشده تزلزل، این تزلزل یعنی هنوز جبران نشده اون تزلزلی که اینها ایجاد کردن، و این جبران نشدن چی هستش؟ همه اون چه که نظام اسلامی از جهت رشد، از جهت تعالی، از جهت کمال، از جهت پیشرفت امکان داشت و این حرکت مانع شده بود، همه به گردن اون کسایی است که تو این شراکت داشتن. حالا سرانشون به نحوی، دیگران هم به نحو دیگری، به هر مقداری که در این تزلزل نقش داشتن ساکت بودند، کمک کردند، رهبری کردند، مالی کمک کردند، در حقیقت حرفی کمک کردند، سکوتشون هر کدام به نحوی که کمک کردند در حقیقت معاونت صدق کرده، قطعاً اینها در این تزلزل نظام اسلامی و اون برکاتی که از نظام اسلامی تفویض شده همه شریکن و باید جوابگو باشن. اگر در دنیا امکان محاسبه بود باید در دنیا اینها تفویض و جواب میدادن، اگر در دنیا امکان این محاسبه نباشد خدای تعالی اینها رو در حقیقت چی است؟ تفویض رو از اینها میخواد، چون یه حق اجتماعی است و یه حق فردی نیست، علاوه بر اینکه یه حق الله است، چون حق الله بودنش محفوظ است، نظام اسلامی حق الله هست و تزلزلش ضایع کردن حق الله هست، و علاوه بر حق الله بودن یک حق الناس هم هست که همون حقوق انسانی فطری که قبلا هم عرض شد.
این که فرمودید ان الله یحب المحسنین،
عیبی نداره. حالا ما حواسم هست که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. معلومه که وصف مفهوم ندارد تو نظام در حقیقت چی؟ در حقیقت بخواییم استیاد حکم بکنیم. اما در اینجا که خدای تعالی محبتش رو دائر مدار احسان میداند، یعنی رعایت اینها چی هستش؟ لزوم دارد تا محبت الهی رو انسان به عنوان کمال میخواد. حالا ما نمیخوایم ازش وجوب استفاده بکنیم یا حرمت رو الان از مفهوم مقابلش در بیاریم، اما اصل این مسئله هستش که اینجا این گونه نیستش که اونی که انفاق کرده محبوب خدا باشد، اونی که رعایت احسان کرده محبوب تر باشد. میگه اونی که احسان کرده محبوب خداست، یعنی در حقیقت اونی که انفاق کرده رو ساکت گذاشته. اقلا اگرم نگیم در حقیقت مفهوم صدق میکند، اقلا ساکت گذاشته. لذا اگر مستحب بود ساکت گذاشتن خلاف در حقیقت چی میشد؟ بیان میشد که اینجا داره اون رو هم ستایش میخواد بکند. اما این نشون میده که این اعم از واجب و مستحب و احسان یعنی رعایت حدودش. لذا در واجبات دیگه هم آمده که در حقیقت احسان رعایت حدود واجبات هست که اگر کسی رعایت نکند، حالا روایتش رو هم از سایت الله جوادی در خلاصه به اصطلاح تسنیم آوردن اگر دوستان خواستن. بله بله،
این چه نگاهیه که با اون روایت که تو بحث تینت میخوندی اونجا حب و خداوند برد روزات طرف که هیچ تغییر نمیکنه، این نگاه ها
تفاوتش تو چیه؟ یه موقع هستش که ببینید
از اون سه مرحله ای که نگاهی که فرمودید الان چه در این چیده نگاه
میکنم
که خدا محسن رو دوست داره؟ این ببینید اگر شرقی باشه دوستش نداره.
محبت الهی گاهی دارمدار نظام تکوینه، یعنی وجود، وجود محبوب حضرت حق است، هر جا که وجود هست محبوبیت اندالله دارد، درسته؟ گاهی در حقیقت محبوبیت دائر مدار چیه؟ دائر مدار این است که این شخص داره خودش رو تو رتبه شمول محبت الهی قرار میده، به این عنوان که این بالا آمده محبوبیت الهی رو ادراک میکند. لذا مثل معه میمونه که گاهی میگیم ان الله در حقیقت چی؟ مع المحسنین مثلا. الان نمیدونم مع المحسنین هم آمده در قرآن یا نه، مع المتقین که اومده، مع المتقین لا مع المحسنین،
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
به این عنوان که معیت با محسن و اهل تقوا که آمده، این معیت گاهی معیت تکوینی است که قیومیت حضرت حق است که خوبی ثابت است معلوم با همه موجوداته، گاهی رسیدن به مرتبه از رشد است که این اهل تقوا سلام علیکم ات الله یا اهل احسان معیت رو مییابن، یعنی اینا اومدن بالا، اون معیت تکوینی رو که خدا دارد با همه عالم می، این کمال در حقیقت در قوس صعوده که مییابد این مثلا معیت رو. در اینجا هم که ان الله یحب المحسنین، خدای تعالی عالم وجود رو دوست دارد، چی است؟ چون عالم وجود شؤون او هستند، دوست دارد نه به معنای غرض و غایت برای خدا باشد که دوست داشتنش به لحاظ استکمال نسبت به نشون شؤونشان، چون ظهوراتش هستن دوست دارد، همه ظهوراتش رو دوست دارد. اما اونجایی که رحمت رحیمیه حضرت حق میشه، این رحمت رحمانی بود، رحمت رحیمیه میشه اونجایی که کسی در طریق کمال داره قدم برمیدارد، اون در حقیقت رؤوف رحیم حضرت حق اونجا چی میشه؟ و بالمؤمنینه چی؟ و بله رؤوفن رحیم، که اینجا رؤوف رحیم در اینجا به معنای همین چی هستش؟ این محبت محسنین است که این رأفت ویژه و رحیمیته، میگن رحمت رحیمیه.
الان یه فرد محسنیه که داره کار انفاق میکنه اما نهایتا شقی میشه، طبق اون روایات خدا من هیچ وقت اینو دوست نداره، اما طبق این آیه خدا الان دوستش داره.
نه اینو شما دیگه خودتون تقریبا بحث رو قبلا هم گذشته عرض کردیم که عمل صالح از آدم سیء اصلا سر نمیزنه. چرا؟ چون عمل صالح نازل است، قل کل یعمل و علی شاکلته، دقت بکنید اونی که شقی هست ذاتش الان قطعاً، حالا دقت بکنید اونی که شقی هست ذاتن قطعا عمل صالح ازش سر نمیزنه. اگر کسی بعدن شقی می شود، دقت بکنی، نشون میده اعمال سابقش اختلال داشته، ممکنه خلط و عملا سال ها و آخر سیئا شده باشد، اما اختلال، چون عمل صالح و احسان قبل منجر به شقاوت نمی شود. یعنی اگر کسی در قبل صالح بود و عمل صالح انجام میداد، ذات سا این منجر به شقاوت نمی شود. پس معلومش از اول چی داشته؟ اختلال داشته، اختلال داشته از اول، منتها گاهی هم ممکن بوده نظام فطرتش یه عملی رو برای او چکار بکند انجام بده. لذا خدای تعالی در اون بحث هم داشتیم که محسن رو به لحاظ اون سال کسی که عمل صالح انجام داده به لحاظ عمل صالحش عمل صالحش رو دوست داره، اما یبغض ذاته او اگر ذاتش شقی است. اما اگر الان ذاتش چی هستش؟ ذاتش سعید است. تو نظام فعل نگاه میکنه دیگه، نه نظام لوح محفوظ الهی. تو لوح محفوظ که محبت الهی دارمدار است که از ابتدا معلوم شقیس یا سعید است. اما تو نظام لوح قدر محو اثبات، تو نظام لوح در حقیقت زمان تدریج، درسته محبت الهی تا وقتی که این تو طریق الهی شامل حال اوست و این مطابق عدل الهی و حکمت الهی هم است، هر که از دایره خارج میشود محبت الهی شامل او نیست. این به لحاظ چی هستش؟ لوح محو اثبات و لوح در حقیقت قدر و عالم در حقیقت به اصطلاح تدریج است که زمان است. و خدای تعالی اگر کسی عمل صالح انجام داده باشد رو دوست می‌دارد در عالم دنیا، اینجوری هستش. منتها انفعال نیست دیگه نسبت به خدا، قطعا اینو دیگه دوستان اینجوری هستی که خدای این یه کار بکنه او خوشش بیاد، بعد یه کار بکنه بعدش بیاد، هی دائما انفعال و انفعال بعد. این دیگه اینا رو دیگه پنبهشو زدید دیگه، معلومه که بله. از کدام انفاق واجب رو هم شامل می شود؟ نه فقط انفاق واجب رو.
میگم حکم
اولی
که بنابر انصراف
حقوق الهی همون انفاق مستحبه. نه ببینید، بعد انفاق داره در چی میاد؟ لا تلقوا بایدیکم الا تحلکه رو اگر با اون معنایی که عرض کردن تو نظام اجتماعی قطعا وجوب توش، یعنی اگر انفاق نکردن سبب الغای به هلاکت بشه، حتی در نظام فردی که اگر کسی انفاق نکند کسی به هلاکت بیفته، خب اینجا که واجب میشه و قطعا کسی اینجا شک و دو اینجا هم به هم لازم ملزوم کرده که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الا تحلکه. قبلا بحث چی بوده؟ جنگ بوده، قتال بوده، بعدم داره پشتیبانی از جنگ رو بیان میکند که نشون میده اگه کسی انفاق نکند چی میشه؟ الغای به تحلکه برای نظام اسلامی و اجتماع هست. خب این که قطعا عرض کردم که اگر بخوایم اولین مصداقش رو ببینیم مصداق وجوبی است، چون لا تلقوا بایدیکم الا تحلکه است، قطعا مال در مقابل جان چی هستش؟ قطعا صرفش برای حفظ جان قطعی است، به خصوص اون جان اگر حیات اجتماعی باشد دیگه. این تحلکه در مقابل حیات، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که اگر شما گفتید که لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه یعنی حیات، یعنی خودتون رو به هلاکتی نندازید که مقابل حیاته، در مقابل استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر این حیات رو حیات چی گرفتیم؟ حیات توحیدی گرفتیم. این تهلکه هم میشه چی؟ ممکنه کسی کشته نشه تو نظام در قدر اگه انفاق نکنه کسی کشته نشه، اما اجتماع چی میشه؟ ذلیل میشه. توحید در اونجا چی میشه؟ در خفیف می شود. اگر توحید خفیف بخواد بشه و اجتماع ذلیل بخواد بشه، انفاق در این را واجب است تا حفظ بکند اون حیات را. هرچند به ظاهر ممکنه کسی هم کشته نشه، ولی قلبه در حقیقت کفر شرک هلاکت است و در حقیقت مقابل حیات است، چون گفت استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیاتی که میگه یحییکم شما را، یعنی اقامه این حاکمیت و این در مقابلش میشه تهلکه، که تهلکه چی هستش؟ اعم از هلاکت جانی بدنی است، اما از اون است به لحاظ این است که تهلکه حیات چی رو هم شامل میشه؟ حیات در حقیقت نظام روحی و توحید رو هم شامل میشه، که اگر کسی نظام ضرر زد به نظام توحیدی و در حقیقت اون اقامه نظام توحیدی، این تهلکه اجتماعی است. اگر به نظام توحید فردیش اگر ضرر زد، تو حیات فردیش هم تو نظام توحیدی ضرر زد، اینم تهلکه چی هستش؟ فردیه، صدق میکنه. لذا همچنان که انفاق عام است، تهلکه هم چی هستش؟ عام است و هر دو تهلکه جانی و مالی رو شامل میشه. هر کدام از اینا مصداقشه، نگیم این فقط یا اون فقط. این آیه در حقیقت چی هستش؟ شمول دارد هم انفاق واجب و مستحب را، هم تهلکه در حقیقت چی؟ واجب و مستحب را، هم اون بیانی رو که لا در حقیقت انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی تهلکه، یعنی انفاق بکنید ولی انقدر انفاقتون زیاد نشه به طوری که خودتون چی بشید؟ به هلاکت بیفتید. منتها اینجا یه شبهه پیش میاد، اون شبهه‌ای که می‌فرماید که
و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، درسته؟ یا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که در اونجا که نیاز داشتن و با قرض حتی این مسئله رو مهیا کرده بودن، اونجا چطور میشه؟ میفرمایند که اگر بخواید اون رو در حقیقت این مظهر قطعا یقین داشتن هلاکت نیست، اگر هلاکت بود و از جهت جانی به در حقیقت مرتبه هلاکت میرسید، این در حقیقت محقق نمیشد. اما خیلی سخته، آیا اون مرتبه سخت رو از همه خواستن؟ یعنی تا اونجا نه، تا اونجا رو از همه نخواستن. لذا لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه عرفن، تهلکه عرفی، یعنی به قدری که به سختی جدی بیفتن از جهت عرف، نه اون سختی که تا اون مرتبه که اونجا. البته اونجا هم که میدونید که خود در حقیقت حضرات هر کدام شخصا این کارو میکرد، این گونه نبود که مثلا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام علیکم مثلا اون غذای فرزندانشون هم اینها بدن، از نه هر کدام خودشون در حقیقت این عمل رو انجام داده بودن که اختیار فرد بوده. بله 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 دیگه عرض کردم دیگه، تشکیکی میشه حد عرفیش، مرتبه کف کاره، یعنی تو حد عرفی که بله هیچ کسی نیستش که هر چی داشته باشه زیادیش باشه، هر چی داره همیشه میگه که من شأنم بیش از این کشش داره، اما تهلکه صدق بکنن، تهلکه صدق بکنن عرفن، عرض کردم دیگه تهلکه صدق بکند که لا تبسو که ولا تجعل یدک مغلولتن الی، که این در حقیقت به قدری بشه که دیگه بموند که چیکار بکند، هیچ راهی نداشته. یه موقع از انسان حالا خورشتش گوشتش کم میشه، میگه حالا گوشتم ویتامینش مثلا من نخورم ضعیف میشم، یا روزه میگیرد میبینه که خب ضعف پیدا میکند، این تهلکه نیست، میگه آقا خلاصه روزه بر من ضرر داره، چرا؟ چون میگیرم ضعف میکنم. خب این خدام اینو میدونست که روزه بگیرید ضعف میکنید، این تهلکه نیست. پس مراتب تهلکه عرفنه، مثل حرج که عرفنه معلومه. البته اون وقت کمال بالاترین است که اون مراتب شدیدش رو هم کسانی که تا ضرر جانی به کسی نمیخورد رو تحمل بالاتر میکنن، اونجایی که جایز بودم ندن، درسته؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون نیاز داشتن، نه نیاز یعنی گوشتش کم شه، نه نیاز یعنی اصلا اون تمام غذاشون همون بود، تمام در حقیقت همون بود، نه اینم یکی از غذاهاشون بود. از کردن که لا تفسد ها کلو بس به جایی میرسد که چی بشه؟ که به حرج میرسد و هلاکت. بله، منتها نبی گرامی اسلام به عنوان الگوس اسوه است، باید جوری باشد که نشون بده اگر مسلمانی میخواد حرکت کنه از افراد و تفریق پرهیز بکند. اما ببینید این سیره هم که در قرآن ذکر شده به عنوان سوره انسان که آمده، اینجا هم اینها روزه بودن، اما با اینکه سه روز روزه بودن غذای خودشون رو، خب خیلی سخته، رنگ و روها رو پیغمبر زرد شده و در حقیقت خب این نشون میده خیلی در حقیقت حالت فشار آمد، اما در این حال گونه ای نبوده که اون هلاکت صدق بکنن، یا تا اونجا هم برای اون متقین، برای در حقیقت اون اهل احسان، برای اون مراتب ابرار در حقیقت چی هستش؟ اشکال نداره، اما برای ابرار، برای عموم مردم نباید اون مرتبه رو ترویج کرد، چون اون عموم مردم کف کارو باید براشون گفت، تا از این کف که محقق شد به مرتبه بالتر یواش یواش صعود پیدا بکنن. تو نظام اجتماعی هم همین طور است، اما به شرطی که چی بشه؟ تو نظام اجتماعی اگر یه موقعی هلاکت اجتماعی در کار بیاد، البته میدونید که همون جایی که انسان اگر یه خورده سخت بهش میشه، هلاکت کسی دیگری در کنارش باشد، او یه خورده سختی رو باید چیکار بکنه؟ تحمل بکنه بده به اون، یعنی خودش به قدر قوت لایموت. مثلا یه ذره آب هست، حالا دو نفر تشنن، اینم مال یه نفره، آیا یه نفر میتونه بگه که من الان وضو من واجبه برام، لازمه وضو بگیرم، چیکار بکنم؟ آبمو بخورم، وضو من بگیرم، او حالا از فشتگی بمیره؟ خب نمیشه. آیا میتونه بگه من سیر آبمو بخورم، او در حقیقت چیکار بکنه؟ او مثلا هیچی، من میخوام آب دیگه، تشنمه دیگه. میگه نه، شما هم به اندازه‌ای بخور که اونم زنده بمونه، تو هم زنده بمونی. منتها اگر آب مال تو، اولویت با زنده موندن توه، تو کف کار. تو کف کار اولویت با چی هستش؟ تو زنده موندن توه. کف کار دیگه، یعنی اول خودت زنده بونی، بعد اون. حالا اون تو نگاه جنگ یه موقع میرسن یه آبو میارن، مال کسی خاصی هم نیست، میدن به این، او به او به او به او، تا اینکه در حقیقت این ایثار، تا اینکه بعد میان میبینن همه در حقیقت از دن. این دیگه یه بحث دیگری است، این یه جای دیگری، این یه مرتبه دیگری است. البته
نظام اجتماعی مصادفه هلاکت اجتماع در واقع فرق میتونه خودش رو فنا بده،
خب بله، مثل مثلا اینکه میرن جهاد کشته میشن، همین حرکت دیگه، یعنی وقتی که دفاع لازم میشه ادهی میرن شهید میشن، یعنی فردشون داره شهید میشه تا اجتماع بمانه. مگه اینجوری نیست؟ فرد شهید میشه تا چی بشه؟ اجتماع بمانه. داره حقیقت خانواده به خطر میفته، میگه وایسا جهاد کن، کشتم شدی شهیدی، میخواد حفظ کند خانواده رو، هرچند چی بشه؟ فرد در حقیقت اینجا فدا بشود. خب این بحثی بود که در اینجا ایشون فرمودند که دیگه خود دوستان خلاصه تطبیقش رو میکنند، که نکات خیلی خوبی هم توش هستش که حالا دیگه اون نکاتش رو هم خود دوستان. پس اینجا هم بحث شجاعت مطرح میشه با قتال، هم بحث بخشش مطرح میشه با انفاق، که این دوتا لازمه ی حیات اجتماعی است، که حیات اجتماعی قائم به این دوتاست، که هم باید شجاعت در کار باشد در قتال. قاتلو در حقیقت درسته میفرماید در اون ابتدا 5 آیه بحث قتال رو مطرح میکند و سیاقشون هم این است که این 6 آیه با هم نازل شده، بعدم بلا فاصله در تتمش بحث انفاق که بخشش است، که اون قتال هم بخشش جان است. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم، اونم بخشش است، بخشیدن جان است، درسته، اینم بخشیدن مال است. لذا این کسی که مظهر جود می شود تو نظام در حقیقت مالی و تو نظام جانی، البته نظام مالی گاهی مقدمه جان است، گاهی نظام جانی مقدمه بر جان است، مقدمه بر مال است. خب اینا معلومه دیگه، این بیان در حقیقت آیات قرآن که یجاهدون به اموالهم و انفسهم، یعنی مجاهده رو به اموال رو مقدم کرد، چون قطعا اگر تا تجهیز مالی نباشد امکان تجهیز جانی و در حقیقت جنگ مهیان، جنگ مقدمش حتما یه سری چی هستش؟ مقدمات مالی است که لزوم دارد فراهم بشه تا چی بشه؟ تا امکان در حقیقت جنگ مهیا بشه. نه این خلاصه از موبایل ما نیست، بله
مقدمیت شهر از همین باره،
بله مقدم بودن مال
مالی نسبت به جهاد جانی جور دیگه مثلا نقش رو آماده نمی‌کنه برای اون یا مثلا تاثیر.
خب چرا از کردم دیگه، مقدمه دیگه، یعنی ببینید اصل این است که جهاد جانی محقق بشه، اما جهاد مالی میشه مقدمه براش، مقدمه براش میشه، اما مقدمه بودنه، چون حقیقت این است که جانها به کمال میرسن، یعنی انفقو فی سبیل الله، درسته که اون کسی رو که انفاق کرده به کمال میرساند، لذا خود، اما خود اون اشتراع انفس او خود نفس کماله، شهادت خودش نفس کماله، اما اموال چی هستن؟ مقدمه کمال هستن وقتی انفاق میشن، یعنی انسان وقتی از اموال جدا میشه نفس به کمال میرسه، اما از بدن که جدا میشه شهادت که میرسه همون خودش در حقیقت نفس چی هستش؟ انقطاعه. هر دو در انقطاع شریکن، منتها این در حقیقت تو انقطاع از اموال است، اون تو انقطاع از ابدان است، هر دو بخشش است. همین ها بینید اینا سرایت داره، لذا بخل در مال است گاهی، بخل گاهی در جان است، لذا کسی جهاد نمیره اما حاضر پول بده. اونجا داره که اون به اصطلاح عبید الله ابن حر گفت چی؟ گفت خلاصه این اسب من و این اموال من شما بردار برو، اما خود من رو نخواه. این جهاد مالی حاضر بود بکنه، اما این چی هست؟ جهاد جانی رو حاضر نبود اونجا، یعنی حالا به هر دلیلی معقول نمیدید برای خودش، عقلش حکم کرد که اینجا فداکاری کردن چیه؟ عبثه. او عقل عبید الله ابن حر میگه اینجا فداکاری کردن فایده نداره، اما مالم رو میدم، حاضرم بدم هر چی خواستی، این اسب من مثلا بهترین اسبمه، این یه جهاده. اما ممکنه تفکیک بین اینهاش بشه که این کسی حاضر به جهاد جانی مالی بشه اما جهاد جانی نشه. البته ممکنه مخالفش هم باشه که کسی حاضر باشه کشته بشه اما مالش در حقیقت دست نخوره، مصادیقی هم ظاهرا وجود داره، بله. یعنی این خیلی اون دا خلاف قاعده است، قاعده این است که به اصطلاح معمولا اموالو برای حفظ، مگر یه توهمی در انسان پیش بیاد که این توهم باز بشه. خب روایات مسئله را، بله معنی چی؟ بله خب یعنی تو اینجا که اینکه من عرض کردم بله
میگم شما فهمید تحقیق معناش هم معنی عرفی، میگم این معنا خیلی عرفی نیست، هست
تو اینجا که ایشون فرموده که
و تو تحلیک و الحلاک واحد و هوا مسیر الانسان به حیث لاید به عینه.
خب دیگه به حد عجز میرسه دیگه،
میگم یعنی خیلی زها تحلیک واقعا نیست، یعنی اونی که الان شما فرمودید عرفن تحلیک باشه، شخص از خودش میذاره به خاطر کس دیگه، حالا به
به خاطر دلیل‌های انسانی که ممکنه بله. شیعه اسلامی خب این الان تهلوکه است از لحاظ اون
نه ببینید تهلوکه نیست این خاص داره خودش رو تا مرز تهلوکه بندازه اونجا که گفتن نه این تهلوکه عرفی که میگیم تهلوکه هلاکت عرفی یه موقع هست میگید سختی عرفی که تهلوکه نیست اینا میشه حرج یعنی حرج قبل از تهلوکه است یعنی آدم یه حالت عادی داره یه حالتی میرسه یه خورده سخت میشه براش یه حالتی میرسه حرج میشه براش یه حالتی میرسه هلاکته یعنی اون هلاکت دیگه اوج این اونو نهی کردن وگرنه ممکنه کسی تو حرج هم چی بشه تا حرج هم قبل از تهلوکه است یعنی تا حرج هم برسه در حقیقت این آیه شاملش نمیشه بودن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که دیگه کأنه دیگه اختیار از کفش در اونجا خارج میشه ممکنم زنده بموند دقت میکنید اما دیگه این زنده موندن عرفاً زنده موندن اطلاق نمیشه ممکنم از بمیرد این میشه تهلکه تا این مرتبه اما عرفاً این رو میگن دیگه اما یه موقع است که شما میگید حرج رو که شما من عرض کردم که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه مراتب رو شامل میشه لذا بعضیا گفتن که شدت در حقیقت انفاق کردن به طوری که این به حرج شدید بیفته حرج شدید این رو نهی کردن لذا اون که میفرمان لا تفسد تا کل البس رو هم بعضی تا این مرتبه تفسیر کردن که خود تا مرز هلاکت بری و الا اینجوری نیستش که هر چیزی رو هلاکت صدق بکنه که صدق نمی کنه هلاکت بله
که این تهلوکه در واقع این داره میره جهاد مثلا با شهادتش یه قومی یه مثلا
اون که آیه جهاد شاملش میشه اینجا بحث انفاق است لا تلقوا بأیدیکم امام یادتون است اون شهادت شهید متحریک و آن که مردن پیش چشمش تهلوکه است نهی لا تلقوا بگیرد او به دست یعنی او که مردن رو شهادت رو مردن چیز میبینه تهلوکه میبینه خب البته او در حقیقت لا تلقوا بأیدیکم تهلوکه خطاب به او هست منتها او دیگه کسی نیست که به قرآن معتقد باشه اون که مردن پیش چشمش تهلوکه است او در حقیقت مخاطب قرآن نیست چون او قائل بر نظام روح نیست نظام ابدیت نیست نظام حیات جاودان نیست چون آن که مردن پیش چشمش تهلوکه است نهی لا تلقوا بگیرد او به دست یعنی او در حقیقت نهی لا تلقوا رو برای خودش عوض قرار میده که اگر من برم کشته میشم و در حقیقت چی هستش لذا بحث عرض کردیم حتی عملیات های انتحاری و شهادت طلبانه اما شهادت طلبانه در جایی که جای خودش باشه او لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شاملش نمیشه اینجوری با اینکه میداند چی هستش قطعا شهید میشه امیرالمومنین علیه السلام به اون جوان گفت برو جلوی اینها بگو در حقیقت دعوتشون کن به قرآن دست راستو قطع کن دست چپتم قطع بعدم میکشنه وایسی هیچ کاری هم نکنی گفت باش رفت این کارو کرد درسته خب به ظاهر عادی این است که این تهلوکه است به ظاهر عادی اما این اهتمام حجت مجوز برای چی شده برای بصیرت زایی اونها شده تا اون خب اینا تهلوکه نیست می اون آن... لذا این بیان روشنه دیگه
جان با مالی هم تا بگیم
بگیم چیا
تمام مالشون بده تهلوکه نیست
بله اگر یه جای عمد دائر شد بین حیات این در نظام مالی یا حیات اجتماع حیات اجتماعی این اجتماع اسلامی خب بله یعنی امام معصوم در حقیقت در رأس وایساده فرض مسئله است بقای او در حقیقت نسبت بقای من در نظام مالی خب معلومه دیگه این میشه شهادت خودش یعنی کسی که این کارو کرد میشه چی میشه شهید همونجوری که عرض کردم اون مجروحا این گفت بده به اون گفت بده به اون و اینا شهید شدن این که اشکالی نداره که در حقیقت این تو نظام مالی هم این مرتبه تا این حد هم اگر رسید که یکی دیگری بماند که او بر من اولاست این میشه در حقیقت لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شامل اونم نشده بله نمیذارید بریم ما میخواییم بریم وارد بشیم روایتش هم بخونیم که بله نه 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 منتها ممکنه بگید که بفرمایید که در مقام جهاد احسان در حقیقت مقام احسان قوی تره و زودتر ایجاد میشه و الا مقام احسان ان تعبد الله کانک تراه و این لم تکن تراه چی؟ فا اینهو یراک مل احسان الاحسان ان تعبد الله کنه این مقامه منتها ممکنه بگید که کسی که در مرتبه قتال دست میزنه و به اونجا در قدر رو میاره به این مرتبه زودتر میرسه البته این امکان پذیر، اما مقام احسان عام‌تر از ایناست. لذا محسن اعم از اون است که فقط در صحنه جهاد و قتال و انفاق در قد شدید ممکنه که کار رو انقطاع دیگه احسان رو نزدیک بکنه، از مصادیق تامش باشه. بله، در بحث روایی که توی این مسئله هستش روایات مختلفی وارد شده، ما فقط حالا اون سرفصلای روایات رو، اولین روایتی که ذکر میکند از مجموع البیان است از ابن عباس که و قاتلوا فی سبیل الله، میفرماید این آیه در مورد صلح حدیبیه نازل شد وقتی که پیغمبر با اصحابش در اون عام در قد سالی که برای به اصطلاح اون عمره حرکت کردند، ارادوا فیه العمره و کانوا 1400 نفر هم بودن، تا به حدیبیه رسیدن مشرکین مانعشون شدن، چون به اصطلاح اون قربانی رو هم همراه خودشون برده بودن، چون حج تمتع بعدن شد که قربان، اون قبلش باید قران و چی بود افراد بود برای اهل مکه و اینها، باید قربانی رو حج می‌کردن، حج با قربانی لازم بود، فنهر الحج بالحدیبیه، یعنی اون قربانی هاشون رو حج رو که کرده بودن همونجا چیکار کردن، همونجا قربانی کردن. ثم صالحهم المشركون الا ان یرجع من عامه، که سال امروز این امسال برگردن، سال بعد برگردن، سه روز بنا شد که مکه در اختیار مسلمان ها باشد و سال آینده در حقیقت به عنوان عمرة القضاء دیگه، چون اینجا نیت احرام نیت در حقیقت عمره شده بود، اونجا به عنوان عمرة القضاء در حقیقت آمدند و در حقیقت این آیه نازل شد که در شهر حرام، چون پیغمبر میگه چون ماهای حرام بود داشتن میومدن برای عمره که انجام بدن و بعد به واجب برسد، اینها در حقیقت چی بودش؟ میترسیدن که مشرکین دخالت بکنند و مقابله بکنند و پیغمبر کراهت داشت از این که با اینها در ماه حرام وارد جنگ بشه. بعد که از شهر الحرام به شهر الحرام آمد، دیگه خیال پیغمبر راحت شد که اذن از طرف خدای تعالی به او داده شده است که اگر اونو آغاز کردن، قتال در ماه حرام برای شما هم جایز است و اشکالی ندارد. معلومه دیگه، این روایت شریف این رو میخواست بفرماید. در روایت دیگر این بودش که بعضی خواستن بگن نسخ، مرحوم الله فرمود نه، این نسخ نیست، تعمیمه. یعنی اگر در حقیقت یه جایی گفتن که به اصطلاح قتال با مشرکین مکه، بعد اومد که قتال با همه مشرکین، این تعمیم نسخ نیست، یعنی اون حکم اول در حقیقت این مقدار بود که ابتداءن تا این مرتبه توان دارید اینجا رو انجام بدید، از حالا به بعد تعمیم پیدا میکند که وقتلوهم حیث ثقفتموهم، دیگه حالا در حقیقت تعمیم پیدا کرده، این نسخ حساب نمیشه. اینم یه نکته ایست که از روایت مجمع بعدی استفاده میکنه ایشون، و اونایی که میگه گفتن ناسخه، میگه ایشون میگه غلطه و ناسخ نیست. بله، و فی المجمع فی قوله تعالی وقتلوهم حیث ثقفتموهم علی نظرت فی سبب رجل من الصحابه، که این قتل رجلا من الکفار فی شهر الحرام، یکی از مؤمنین یکی از کفار رو در یک ماه حرام کشته بود، فآبو مشرکین المؤمنین را، فآبو مشرکین، فاعل فآبو چیه؟ نگه فآبو المؤمنین، مؤمنین تعییبش میکردن، نه، فآبو المشرکین مؤمنین را، مؤمنین را تعییب میکردن که در حقیقت چی شده؟ یعنی فآبو مشرکین مؤمنین را که شما مرتکب چی شدید؟ قتل در ماه حرام شدید. فبین الله سبحانه ان الفتنه فی الدین، اون کاری که مشرکین کردن که فتنه است، اعظم از این است، یعنی این شدید است، این عظیم است، کشتن یک کسی در ماه حرام، نفی اینو نکرده، اما میگه کار شما که دارید عیب جویی میخواهید بکنید، کار شما ان الفتنه اعظم، در حقیقت او در حقیقت فتنه در دین اعظم از این قتل است، ان الفتنه فی الدین و هو الشرک اعظم من قتل المشرکین فی الشهر الحرام و امکان غیر جائز. اینم روایت دیگه معلومه، نمیخواد تطهیر کند این مؤمن را، میخواد بگه که نه، کار اونها اعظم از این است که فتنه است که میخوان مسلمان ها رو با این از اسلام برگردونن. بعد ایشون میفرماید که در دارالمنصور فی قوله تعالی و قاتلو حتی لا تکون فتنه، این قاتلو حتی لا تکون فتنه خیلی سنگینه ها، یعنی امروز اگر به عنوان شعار برای ما باشد، قاتلو حتی لا تکون فتنه، یعنی اگر مشرکین قیام کرده بودن علیه ما، تازه به نحو تازه جهاد دفاعی اگر بگیم، به جهاد ابتدایی هم تازه این سرایت دارد، قاتلهم حتی لا تکون فتنه، تا جایی که قدرت بر فتنه نداشته باشن باید چیکار کرد؟ یعنی تعبیر خیلی زیبایی است که جریان قاتلهم حتی لا تکون فتنه غیر از این است که میفرمود قاتلهم حتی لا تکون مشرکی کافری، اگر میگفت بکشید اینا تا کافری نباشد یا مشرکی نباشد، این قاتلهم حتی لا تکون فتنه اعظمه. چرا اعظمه؟ میگه جریان باید سرکوب بشه، ممکنه مشرک و کافر از بین برن، اما جریان کفر و شرک باقی بماند، توسط خود مسلمان‌ها و اهل نفاق محقق بشه. قاتلوم حتی لا تکون فتنه، اگر این فتنه رو اهل اسلام هم بپا کردن، فرقی نمیکنه. قاتلو در حقیقت تا اینکه چی بشه؟ فتنه سرکوب بشه. لذا در زمان امیرالمومنین علیه السلام تعبیر روایت این است که کاری که طلحه و زبیر کردن فتنه بود. دقت میکنید؟ فتنه بود کاری که طلحه و زبیر کردن. پس قاتل اومد ولا تکون فتنه، اونجا هم صدق میکنن. اینجوری عرض کردن، این که میفرماد قاتل اومد ولا تکون فتنه، یعنی جریان شناس باشید، باید جریان فتنه سرکوب شه. افراد اینقدر مهم نیست، افرادم به جای خودشون باید سرکوب بشن، اما افراد تبعیه. اصل کار مربوط به کیه؟ دقیقا خیلی جالبه ها، قاتلو حتی لا تکونه فتنه. قتل اینا تا کجا ادامه دارد؟ تا کجا باید محقق بشه؟ علتش چیه؟ تا فتنه نباشد. یعنی اصل هدف برای چی هستش؟ از بین رفتن فتنه است. لذا اون جریانی است که حاکمیت داشت، جریانی است که قدرت پیدا کرده بود، اون جریان قدرت مداره فتنه باید سرکوب بشه، باید از بین بره، قتال با تا اونجا. لذا اگر از این کسی استفاده کرد که اگر مسلمان ها سیطره پیدا کردن، آیا لازمه قتال ادامه پیدا کند یا لازم نیست؟ ممکنه بگن که حتی لا تکونه فتنه، ممکن است، دارم بحث رو به عنوان امکان مطرح میکنم، بگن تا اونجایی که در حقیقت این محقق میشه، تا اینجا ممکن است بگن که چی هستش؟ کفایت بکند. چنانچه در زمان ظهور وقتی که حضرت غلبه میکند و توحید غالب میشود، در روایت دارد که کفار مشرکینی هستند و اینها هنوز اونجا کفر و شرک ریشه‌کن نشده، اما در حقیقت چی هستش؟ اصل حاکمیت توحید محقق شده و لا تکون فتنه محقق شده است.
یعنی مثل ابو سفیان هم میتونن باشن؟
از کدام؟ الان دارم بحث رو به صورت چی دارم از کنن؟ یه موقع از یه کسی حربیه، حکم دیگرش این است که کسی که حربیه باید کشته بشه، اما یه موقع کسی است که در حقیقت بحث شرک هست، کفر است، اما این شرک و کفر چی هستش؟ الان به عنوان فتنه نیست، به عنوان در حقیقت جریان غالب نیست، یه جریان مغلوبی است. لذا میگه از کفار اهل کتاب جزیه بگیرید و اینها رو در حقیقت باشن. آیا میشود مشرکین هم در نظام اسلامی تحت حاکمیت دین به اصطلاح مالیات بدن، جزیه بدن؟ قابل بحث است که ببینیم میشه، چون اهل کتاب میشن. اگر مغلوب بودن اهل کتاب امکان این هست، اما مشرکین آیه ذکر نکرده، آیه دلالت بر این ندارد، اما باید ببینیم روایات بر این مسئله دلالت میکند که اهل شرک در قضیه باشن یا نه، اهل شرک در این مسئله امکان این نیست، چون اهل شرک در مقابل توحید فتنه صدق میکند، ولی اهل کتاب همونجوری قبلا هم داشتیم، اهل کتاب چون توحید رو قبول دارن، لذا امکان این که بگیم که اینها داخل در فتنه نمیشن، قبلا داشتیم این رو، اونجا صدق میکند. بله، قتال تقابل نیست، قتال در حقیقت قتل، وقتلو هم بحث تازه از قتال میبره تو کجا؟ تو مرتبه های بعد قتل، قتل میدونید که اشد از قتاله، قتال یعنی دو طرفیه، اما قتل در حقیقت چی هستش؟ دیگه ممکنه او دستم برداشته باشه، الان هم نمیده، ولی وقتلو هم حیثو سقفتمو هم، پس قتله. دقت میکنید؟ چون آیه بعدش وقتلو هم حیثو سقفتمو هم دیگه، یعنی اشد از قتاله، یعنی قتال ممکنه او قیام کرده شما هم دار، اما اگر او قیام کرده بود قبلا و حالا دست برداشته، ولی وقتلو هم حیثو سقفتمو هم تو آیه بعد میفرماید که چیه؟ جاریه و او به اصطلاح رهاشون نمیکنن اینها رو، چون آغازگر در حقیقت اینها بودن در زمانی که قدرت داشتن، اگر الان قدرت ندارن، هرگاه قدرت پیدا بکنن دست به این کار میزنن. لذا وقتلو هم حیث سقفتمو هم، همچنان که وقتی شما قدرت نداشتید با شما همین کار میکردن، همچنان که شما که قدرت نداشتید با شما چیکار میکرد؟ اخرجو هم من حیث اخرجو کن، همون جوری که شما رو اخراج کردن، وقتی شما سیطره پیدا کردید بر مکه، مشرکین حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن، مشرکین حق ندارن در حقیقت مکه ساکن باشن، لذا مشرکین رو از مکه کوچ داد پیغمبر، حق نداشتن اونجا ساکن باشن. چرا؟ چون همین کار رو اینا با مسلمان ها کرده بودن، یعنی مطابق قاعده خودشون باهاشون حکم بکنید، مطابق قاعده خودشون باشون حکم بکنید، نمیخواد شدیدتر از اونم باشه، کسی هم نمیتونه بگه خلاف حقوق بشره. چرا؟ چون همون کاری بوده که خودشون کردن، مقابله با همون کار با خودشونه، خودشون این کارو میپسندیدن که کردن، پس تقابل با هم. اینا ببینید جالبه ها، ببینید بیان این که نگیم پس اینا خلاف، نه، اینا تو نگاه اگر خوب دقت بکنیم کاملا تطابق داره مسئله و قابل دفاع، و قابل دفاع عقلانی، اونم نه دفاع تعبدی، قابل دفاع عقلانی هست، در کنار اینکه بحث تعبدی شما نمیخوایم انکار، اما بحث دفاع عقلانی داره این حرکاتی که در اینجا با این برای چیزایی که آیاتی در اینجا اومده. وقت دیگه پیش نمیریم، میترسم دیگه آیه روایت بمونه. بعد میفرماید که و فی الدر المنصور فی قوله تعالی و قاتلو حتی لا تکون فتنه به طرق انقطاد قاله و قاتلو حتی لا تکون فتنه ای شرکون قاتلون و طلاع تکون و فتنتون ای شرکون، یعنی شرک باقی نماند. تا یعنی ببینید این فتنه یعنی شرک، شرک یعنی جریان، شرک یعنی جریان، جریان باقی نماند. چقدر جالبه این جریان، یعنی بیان جریان کاره. جریان رو باید چکار کرد؟ ریشش رو کند. حالا افراد ریششون کنده شد اینقدر مهم نیست که جریان به جریان باید ریشش کنده بشه، شرک باقی نماند. و یکون دین لله، در این حالت چی میشه؟ اخلاص در توحید محقق. عرض کردیم گاهی اقامه در حقیقت چی هستش؟ اقامه توحیده. گاهی چی میشه؟ اقامه اخلاص در توحیده. و یکون دین لله مقدمه اقامه اخلاص در دین. یکون دین لله یعنی اخلاص در دین. مقدمه یکون دین لله در حقیقت چی هستش؟ ازاله فتنه است، ازاله شرک است. قال حتی یقال لا اله الا الله، تو مرتبه بیان ظاهری کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله اهل کفر هم، لا اله الا الله اهل کتاب هم لا اله الا الله رو میگن. پس این در مقابل شرکه، این در مقابل اقامه توحیده. اما اقامه اخلاص در توحید مرتبه بالاتر، اقامه خود توحید به معنای با اخلاصش میشه. که علیها قاتل، علیها یعنی بر همین کلمه لا اله الا الله، قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و الیها به همین کلمه لا اله الا الله دعا. و ذکر لنا ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول ان الله امرنی ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فین انتهى فلا عدوان الا على الظالمین. امر میشد به اینها، چون اونا میگفتن به مسلمان ها یا دست بردارید از ایمانتون یا در حقیقت تحت شکنجه و تبعید از مکه. این همین حکم رو پیغمبر آورد که یا از شرک دست بردارید یا در حقیقت چی هستش؟ از مکه خارج بشید یا قتل. درسته؟ پس همون حکمی بوده که خود اونها به عنوان قانونشون قبول کرده بودن و انجام میدادن. حتی یقول لا اله الا الله فان انتهوا، اگر قبول کردن و دین آوردن، فلا عدوان الا على الظالمین، فقط بر ظالم. ظالم کسی است که یعنی شرک رو قبول کرده و دست بر نداشته. قال همون در حقیقت قتاده و ان الظالم الذي ابى ان يقول لا اله الا الله قاتل حتی یقول لا اله الا الله. خب این آیه هم در اینجا آمده. آیه روایت بعدی میفرماید که در در المنصور، فی در المنصور ایضا اخرج البخاری و ابو شیخ و ابن مردوی عن ابن عمر انه اتا رجلان فی فتنه ابن زبیر، اومدن پیش عبدالله ابن عمر دو نفر که در حقیقت در فتنه ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر که فتنه‌ای که اون قیامی که کرد و اون جریاناتی که داشت، اومدن پیشش فقالا ان الناس سمعوا و انت ابن عمر و صاحب النمی فما یمنعک ان تخرج، چرا تو همراهی نکردی با در حقیقت چی جریان، حالا همراه عبدالله ابن زبیر نبود یا در مقابلش، چرا هم در حقیقت تو اینجا قیامی نداشتی؟ توی روایت دیگه ای داره چرا همراهش نبودی، یعنی اون روایت دیگه میگه چرا همراهش نبودی. قال یمنعنی ان الله حرم دم اخی، میگه که بعضی جنگ ها فتنه زداست، به تعبیر از آیت الله جوادی بعضی جنگ ها فتنه زاست. میگه جریان ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر قیامش فتنه زا بود، لذا من به خاطری که فتنه زا بود شرکت نکردم. اون جایی که شرکت میکردم قبلا در زمان پیغمبر مثلا، اون جایی بود که فتنه زدا بود. این تعبیر است که از عبدالله ابن عمر نقل شده. یمنعنی ان الله حرم دم اخی قال علم یقول یقول الله و قاتلوم حتی لا تکون فتنه قال قاتلنا حتی لم تکون فتنه و کان الدین لله و انتم تريدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنه. شما در حقیقت دارید قیام کرده عبدالله ابن زبیر تا فتنه ایجاد بکند و یکون دین لغیر الله، این دین دیگه برای خدا نیست، لغیر الله. منتها مرحوم علامه فرماید که وقد اخت افی معنا الفتنه و اخت از سائلان، هم دو تا سائل در فتنه اشتباه کردن که شاهد آوردن قاتل ما تلا تکون فتنه، هم این در جوابش ابن عمر که گفته که چی هستش، اونجایی که در مقابل فتنه بود من قیام کردم، اینجا مقابل، میگه اینم مقابل سکوتم در مقابل افتراقی که فاین بقد اهداهما علی الاخرى فقاتلو حتی تفیه الى امر الله تبقی حتی تفیه، یعنی اونجایی که حتی بین مسلمان ها یه موقع جنگی به پا خواسته میشه، اختلافی ایجاد میشه، اینجوری نیست که بگین الان اگه من قیام کنم فتنه ایجاد میشه، فتنه زاست اینجا. میگه اینجا حق نداری سکوت بکنی، اینجا باید شما اگر یکی برق کرده بر دیگری حتما باید طرف کی رو بگیرید؟ اون کسی که بهش برق شده و دفاع کنید از او و در مقابل این بیستید و قتال هم بکنید، کشتن بده به نداره، در اینجا شهیده. لذا این استشهادی که او کرد و استشهادی که ابن عمر هر دو چی بوده به فرمایش علامه میفرماد اینا غلط هست. که و انما المورد من مصادیق، مورد در حقیقت عبدالله ابن زبیر من مصادیق الفساد فی الارض اب الاقتتال عن برق، همین آیه که عرض کردم و لا یجوز للمؤمنین ان یسکتوا فیه، اینجا هم حق ندارن ساکت باشن، اینجا هم باید چیکار بکنن؟ اینجا هم باید خلاصه قیام داشته باشن، حتی مقاتله بکنن. خب در روایات بعد هم همین مسئله رو آورده. بله اونم که ابتدای در قتال هم که در روایت تفسیر عیاشی آورده، بعدم اونم بازم یغزو فی الشهر حتی یغزا، یعنی اونم در متعدی به مثل در ماهای حرام. اینم یه نکته، اینم روایت هم حیف هم بیاد نخونم. فی الکافی ان معاویه ابن عمار قال سلف ابو عبدالله علیه السلام ان رجل قتل رجلا فی الهله، در حقیقت یه مردی که یه کسی رو در به اصطلاح مکان حلال، یعنی در مسجد الحرام نبوده، در مکان حلال کشته بوده، سم نه به حلال کشته بوده ها، یعنی فی الهله یعنی در حالی که در حقیقت یا خودش محل بوده یا مکان حلال بوده، سم دخل الحرم فقال علیه السلام لا یقتل ولا یطعم ولا یسقا ولا یبایع حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحد. این رفته اونجا پناه گرفته، چیکارش کنی؟ قاتله، باید قصاص بشه، چیکارش کنی؟ حضرت میفرماید که چون تو حرم این نکشته، این نمیتونید اونجا بکشیش، اما ولش کنیم؟ نه ولش نکنیم. من یه زمانی توی دانشگاه بودم، دیدم یه نفر اومده اونجا شب و روز نمی دانشجو هم نیستم، چرا اینجایی؟ گفت تازه این قانون زمان آقای خاتمی قانون تصویب شده بود که نیروهای انتظامی حق ندارن، بعد از اون جریان 78 نیروهای سال 78 که پیش اومد یه قانون تصویب شده نیروهای انتظامی حق ندارن تو دانشگاه وارد بشن. یه کسی اومده بود اونجا گفت من تحت تعقیبم، اینجا که هستم در امانم، اینجا حرم امنه، هیچ کسی نمیتونه بیاد اینجا منو دستگیر کنه. خب همون زمان نوشتن تو روزنامه این قانون که تصویب شده اگر یه کسی دزدی بکنه، جنایت بکنه، بیاد دانشگاه چیکارش کنه؟ بیاد دانشگاه چیکارش کنه؟ ولش کنه؟ خب نه، اون موقع هنوز حراست این مقدار قدرت نداشت، تازه همه چی سرکوب شده و هیچ کی حق نداشت، دانشگاه شده بود حرم، شده بود تقدسش تا مرز حرم الهی. خب همون موقع یعنی همین مشکل بود. اینجا حضرت میفهم حتی تو حرم اگه کسی رفت باید تحت محاصره، نبش قضا بده، نه بهش آب بدن، نه باش معامله بکنن، در حقیقت تمام تحت فشار کامل قرار بگیره، اما حق ندارن اونجا بکشنش، حق ندارن دستگیرش بکنن، مجبور بشه، نه چون نه خوردن داره نه آشامیدن داره، به مرز در حقیقت موت که قرار خودش میاد بیرون دیگه، میاد از اونجا بیرون، بعد میگیرن میکشنش. میگه خب برای چی بیام بیرون، همونجا بذار بمیرم دیگه. میگه لا یقتل ولا یطعم ولا یسقا، آبم داده نمیشه. ببینید تا این مرتبه با تحت فشار قرار بگیره، یعنی نشون میده که این مسئله حق دارن در جایی که کسی در یه مرتبه قرار میگیره که اونجا قتلی رو مرتکب شده یا کار در قتل، اما تو خودت خودش تو یه جای قرار داده، امکان نباشه میشه اینها رو انجام داد نسبت بهش. این روایت شریف جالبه ها، یعنی اینا کده ها، کمتر اینجوری پیش میاد که اینقدر بیان تو روایت تو اینجاها در مورد این مسائل جزئی سخت باشه. لا یطعم ولا یسقا ولا یبایع حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحد، اما اگر کسی در حرم سرقت کرد یا قتل کرد، همونجا تو حرم میشه قصاصش کرد و در حقیقت او رو کش. بعدم دیگه روایت بعدیست که البته روایت آخر فدر المسور روایت خوبی بود که دیگه نه روایت بعد بقیهش خلاصه بود، نه یه روایت که نکات جدیدتری توش هست، اون روایت دیگه گاهی تکرار روایت قبله. بله اون انفاق و احسان هم تو روایت کافی شریف تو اون روایت فرموده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.